حوزه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
خب دوستان، آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است با موضوع مزایای استفاده از فناوری‌های نانو در صنعت برق کشور که به مدت 51 دقیقه تقدیمتون میشه.
گفتگوی علمی
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدیدآورنده حکمت. سلام و درود محضر شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من امیر جبلی به اتفاق سایر همکارانم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو امشب خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امشب ما در خصوص مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت برق کشور هست که خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو هستیم که قبول زحمت کردن. سلام و درود عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم و ما بحث رو شروع میکنیم با معرفی عزیزان. جناب آقای مهندس شهریار جلائی، مشاور عالی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق.
منم سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر حسین کوهانی، معاون مرکز نانوی پژوهشگاه وزارت نیرو.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر جبلی، همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون آقای مهندس جلایی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضور شما کارشناسان گرانقدر. برنامه امروزمون در خصوص صنعت برق کشور هست و انرژی‌های تجدیدپذیر و عرضم به خدمتتون در خصوص جایگاه و کاربرد فناوری نانو در این صنعت. مستحضر هستین، علم نانو یک علم تازه متولد شده هست، یک علمی هست که خب به تازگی در جهان متولد شده و خب خیلی رشد تصاعدی هم داشته. حالا من برای اینکه شنوندگان محترم آشنا باشن با این علم نو، نانو تکنولوژی دانش، مهندسی و فناوری در مقیاس بسیار کوچکه. به عبارتی مطالعه کاربرد اشیای بسیار ریز در تمامی حوزه‌های علوم نظیر شیمی، زیست، برق، پزشکی و غیره. حالا من یک مثالی هم بخوام عرض کنم خدمت شما، یک ورق روزنامه 100 نانومتره. پس بنابراین ما با یک تکنولوژی، با یک علم بسیار کاربردی، اثرگذار و نافذ در تمامی زمینه‌های علوم سر و کار داریم. مضافا اینکه با توجه به اینکه کشور ما یک قدمت نزدیک به 100 ساله در خصوص برق، تولید برق و صنعت برق داره، خب قاعدتا یک پیشینه خیلی خوبی رو داریم و با توجه به ظرفیت ها و استعداد هایی که در صنعت برق داریم و حضور افراد صاحب نظر، افراد دانش محور در صنعت برق، اما مشکلات و معضلاتی هم داریم. در برنامه های قبلی که ما خدمت شنوندگان محترم بودیم و کارشناسان حوزه صنعت برق تشریف داشتن، از دغدغه های شبکه و خصوصا تهیه کننده محترم سرکار خانم سیما قفاری مقدسی این هست که ما بتونیم در حوزه صنعت برق، در حوزه نانو، بتونیم آنچه که میبایست بتونیم نارسایی‌ها رو احصا کنیم، بتونیم مشکلات رو مطرح کنیم، بتونیم راهکارها و پیشنهادهای ارزنده‌ای رو در این خصوص خدمت شنوندگان محترم و در ابعاد کلی خدمت جامعه فرهیخته تقدیم کنیم. من بحث رو با اجازه آقای دکتر کوهانی از جناب آقای مهندس جلایی شروع می‌کنم، مشاور عالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. آقای مهندس، در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و اینکه چقدر تنیده هست با صنعت برق ما، آماده ایم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
عرضم به حضورتون، حقیقتاً صنعت برق ما از دو قسمت اصلی تشکیل شده، یکی بخش تولید برق و یکی بخش انتقال و توزیع برق.
بله.
که اصطلاحاً شبکه بهش میگن. بخش تجدیدپذیر توی حوزه تولید نقش داره. همونجوری که استحضار دارید، ما توی کشور حدود 85 تا 86 هزار مگاوات نیروگاه منصوبه برای تولید برق داریم که ترکیبش عمدتاً بخش حرارتی است، بالای 60 هزار مگاوات، حدود 61-62 هزار مگاوات. نیروگاه‌های آبی هستند، حدود 12 هزار مگاوات. نیروگاه اتمی هست، 1000 مگاوات. و انرژی‌های تجدیدپذیر به جز برقابی‌های بزرگ حدود 1000 مگاوات نیروگاه‌های منصوبه هستند.
بله.
که تشکیل شدن. خوشبختانه در حوزه انتقال و توزیع هم 100% مناطق شهریمون رو پوشش دادیم و بیش از 99% مناطق روستایی و عشایریمون رو هم در واقع با شبکه برق پوشش دادیم. اگر که ما نیروگاه‌های آبی رو جزو نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب بکنیم، تقریبا ظرفیت منصوبه ما حدود 13000 مگاوات از 86000 مگاواته. و اما اگر در بعضی از تعاریف نیروگاه‌های برقابی بزرگ رو مجزا می‌کنن از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی‌های کوچک رو که در زیر 10 مگاوات هستن فقط محسوب می‌کنن، به این ترتیب سهم ما شاید کمتر از مثلا 2% باشه، 1000 مگاوات در 86000 مگاوات.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس شهریار جلایی. آقای دکتر کوهانی، با توجه به اینکه جناب علی در مرکز نانو پژوهشگاه وزارت نیرو تشریف دارید و یقیناً حضور شما و حضور همکارانتون در این پژوهشگاه اثرگذار خواهد بود بر شاخصها و پارامترهای صنعت برق، من یک آماری رو خدمتتون عرض کنم. ما در دنیا 14th صنعت برق هستیم از لحاظ توسعه و خودکفایی 100% داریم در تولید تجهیزات صنعت برق. نظر شما در این خصوص که فناوری نانو چقدر تأثیرگذار بوده در صنعت ما و اینکه آیا تونستیم اصلا استفاده بهینه ببریم از این تکنولوژی، آماده ایم که نظرات شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. عرض به حضورتون، همونجور که فرمودید و به درستی هم فرمودید، تکنولوژی نانو یه تکنولوژی جدیدی هستش که در دنیا خودش نوپا هست، در ایران هم به همین صورت. صنعت برقشون صنعت بزرگی هست و صنعت حساسی هست و به قول معروف تبعات اجتماعی خیلی زیادی داره، خیلی نمیشه روش تکنولوژی های نوین رو به صورتی که آزمایش نشده روش به قول معروف استفاده کرد. تکنولوژی نانو هم از این مستثنا نیست، هرچند که در پژوهشگاه نیرو از سال 82-83 پروژه های در زمینه نانو و استفاده اون در صنعت برق تعریف شده و استفاده شده. یکی از مهمترین پروژه هایی که اجرا شده پوشش هایی که روی مقره ها هست.
بله.
همونجور که مستثنا چند سال پیش به خاطر حمله ریزگردها یه سری از مقره ها فعل شدن و باعث خاموشی شد در قسمت های جنوبی کشور، الان پوشش های نانویی داره ساخته میشه که میتونه غبارگریز باشه و اثر آلودگی رو کم بکنه و خیلی از تکنولوژی های دیگه تجدیدپذیر هم کاربرد داره روی سلول های خورشیدی.
بله.
همین پوشش غبارگریز و آبگریز روی سلول‌های خورشیدی استفاده میشه. اما خب این که چقدر کاربردی بشه باز هم بستگی داره، چون میگم باید اینا تست بشه کامل و به نتیجه نهایی برسه و صنعت برق اجازه بده که بتونه این به قول معروف تکنولوژی ها وارد صنعت برق بشه. اما نانو تکنولوژی خوشبختانه در کشور ما خیلی خوب کار شده.
بله.
از تشکیل 3 سال نانو به بعد پروژه‌های خیلی زیادی انجام شده و ما تقریبا از نظر میزان مقاله 4th کشور در جهان هستیم از نظر تکنولوژی نانو و داریم سعی میکنیم که با استانداردسازی بتونیم این تکنولوژی رو وارد صنعت برق هم بکنیم.
متشکرم. همونطور که اشاره فرمودیم، ما بعد از چین، امریکا و هند 4th کشور هستیم از باب تولیدات علمی و 24% ثبت اختراعات کشورمون در خصوص فناوری های نانو هست و 300 شرکت دانش بنیان در حوزه نانو در کشور داریم. خب نتیجه میگیریم با توجه به این اعداد و ارقام، پس خدا شد جایگاه مطلوبی داریم که میتونیم حرف بزنیم و میتونیم که طبق دانشی که پشتوانه ما هست بتونیم در صنعت برق اثرگذاری مطلوبی داشته باشیم. متشکرم آقای دکتر کوهانی. آقای مهندس جلایی، چقدر ساتبا تونسته از تکنولوژی های روز استفاده کنه برای اثرگذاری در کیفیت صنعت برق کشور؟
عرضم به حضورتون، اتفاقا مهمان عزیز برنامه به خاموشی ها اشاره کردن و گفتن یکی از دلایلش اون مقره هایی بوده که در واقع آسیب دیده. من میخوام یه پرده دیگه از خاموشی ها رو در واقع بهش بپردازم و از علل و عواملش. ببینید، ما الان تو کشور 85,000 مگاوات و شاید بیشتر توان اسمین در واقع نیروگاه منصوبه داریم، اما میبینید که در اخبار اعلام میکنن که ما به 66,000 مگاوات میرسیم، در واقع دیگه نمیتونیم برق رو تامین بکنیم، به 67,000 مگاوات برسه مجبوریم یه جایی رو خاموشی بدیم. علت این چیه؟ علت این در واقع راندمان تولیدیه که در ساعات پیک نیروگاه ها میتونن داشته باشن. خب مستظر هستید، امسال سال خشکی بود، بارش باران کمتر بود، ما 12,000 مگاوات نیروگاه آبی داشتیم. متاسفانه به خاطر اینکه نزولات در واقع کم بود و ذخیره آب پشت سطح کمتر بود، ما از 6,000 مگاوات از این نیروگاه های منصوبه استفاده کردیم. عبارت دیگر، از راندمان نیروگاه های منصوبه که هزینه شده و نصب شده و در واقع ظرفیتش وجود داره، به خاطر پتانسیل اولیش که نیروگاه آبی آب هست که باید پشت سطح باشه، به درستی با راندمان کامل از همه اون ظرفیت استفاده نشده. اتفاقا در نیروگاه های حرارتی هم که حالا من یه توضیح مختصری بدم که از جمله نیروگاه های گازی هستن و نیروگاه های بخاری که اینها ما هم دیگه ممکنه ترکیب بشن و راندمان رو بالاتر ببرن به شکل سیکل ترکیبی، اونجا هم این نیروگاه ها جوری هستن که توان اسمیشون تو شرایط استانداردی اندازه‌گیری شده و برای اون شرایط استاندارد در واقع اون توان اسمی منصوبه رو دارن. اتفاقا با افزایش درجه حرارت هوا و گرم شدن هوا و تغییر فشار، در واقع راندمان این نیروگاه ها پایین میاد و از ظرفیت اسمیشون فاصله میگیره. اما به عکس، وقتی که ما وارد نیروگاه های تجدید پذیر میشیم، اتفاقا بهترین تولید نیروگاه های خورشیدی، من این عرض بکنم که عمده نیروگاه های منصوبه در کشور ما در حوزه تجدید پذیر نیروگاه های خورشیدی هستن و بادی، و بعد با فاصله زیادی نیروگاه های آبی کوچک هستن. بنابراین وقتی راجع به تجدید پذیر در کشور صحبت میکنیم، عمدتا روی نیروگاه خورشیدی و بادی داریم صحبت میکنیم. اتفاقا در وقتی که ما پیک تابستان رو داریم و گرمای شدیدی داریم و آفتاب زیادی داریم، این نیروگاه ها با حد اکثر توانشون دارن فعالیت میکنن.
60% از سهم برق تولیدی کشور هزینه تجهیزات سرمایشی میشه، همونطور که اشاره فرمودیم، با توجه به اینکه ما تو فصل گرما پیک مصرف رو داریم، عدد بالایی رو هم هزینه میکنیم بابت تجهیزات سرمایشی. بفرمایید.
بله بله، دقیقاً علت این که چرا ما تو این اوقات سال که در تابستون در واقع مصرفمون بالا میره، علت عمدش اون بار سرمایشی هستش که در ایام دیگه ای سال وجود نداره و در واقع هموطنانمون در جنوب و شمال در واقع این بارهای سرمایشی رو وارد میکنن، وارد مدار میکنن و در واقع این مصرف بالا میره. عرضم این بودش که به هر حال چون شما پرسید به کیفیت برق چجوری تجدید پذیرها کمک میکنه، میخواستم اینو عرض بکنم که نیاز ما از ظرفیت منصوبمون بیشتر در اوقات پیکه. باید اوقات پیک رو بتونیم در واقع عبور بکنیم. این 500 ساعت بحرانی رو، این 300 ساعت بحرانی رو باید عبور بکنیم. اتفاقا تجدید پذیرها در این ساعتهای گرم بیشترین تولید رو دارن. یعنی هم خورشیدیا اگر شما نمودار تولیدشو بکشید، قله تولیدشون در واقع ساعات ظهر در تابستان هستش. اتفاقا هوا هم اون موقع که سبک میشه و گرم میشه، نیروگاه های بادی ما هم بیشترین تولید رو دارن.
آقای مهندس زیاد فاصله نگیریم، واژه 300 ساعت و 500 ساعتی که فرمودی مربوط به چی هست؟ 300 ساعت در ماه؟
در سال. ببینید، ما ساعت اوج و بحرانی داریم. ما کل سال رو 8760 ساعت میگیریم در نیروگاه ها.
بله.
که هیچ نیروگاهی رو نداریم در دنیا که هر 8760 ساعت بتواند در ظرفیتش تولید برق بکنه. همه نیروگاه ها یه بخشی از این 8760 ساعت رو در واقع فعالیت میکنن، حالا میخواد تجدید پذیر باشه، میخواد در واقع حرارتی باشه یا آبی.
بله.
من توضیحی که عرض کردم بهتون توی چند دقیقه قبل داشتم صحبت میکردم، ناظر بر این موضوع بودش که بیشترین ساعات بحرانی از این 8760 ساعت که ما در کشور دچار کم بود میشیم به خاطر این بارای سرمایشی، در همین 300 ساعت و 500 ساعتیه که در فصل تابستان و در اوج مصرف هستیم و اینو داشتم عرض می‌کردم که این اوج مصرف اتفاقاً هماهنگ‌ترین نیروگاه‌هایی که در اون اوج بیشترین تولید رو دارن نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و تجدیدپذیر هستن.
متشکرم از فرمایشاتتون و توضیحاتتون جناب آقای مهندس شهریار جلائی، مشاور عالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا. آقای دکتر کوهانی، با توجه به اینکه پژوهشگاه نیرو 18 مرکز توسعه فناوری و 10 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی داره، ظرفیت بسیار خوبی داره برای اینکه مشارکت کنه، تعامل کنه، ورود کنه، حتی دخالت کنه در مجموعه ساختار و سازه صنعت برق کشور. تا چه اندازه پژوهشگاه نیرو تونسته تو این زمینه اثرگذار باشه؟
از به حضورتون که آقای دکتر، پژوهشگاه نیرو بازوی تحقیقاتی وزارت نیرو هست و بخش‌های تحقیقاتی مختلفی داره. تا چند سال پیش وظیفه تحقیقات فقط بر عهده پژوهشگاه نیرو بود، اما با تغییر رویکرد وزارت نیرو مقرر شد که پژوهشگاه نیرو به صورتی که دانش رو واگذار کنه به دانشگاه‌ها و مدیریت تحقیقات رو انجام بده. و الان کاری که پژوهشگاه انجام میشه این هستش که مدیریت تحقیقات در وزارت نیرو رو داره انجام میده.
بله.
بودجه های تحقیقاتی که در وزارت نیرو هست اینها رو برون سپاری میکنه به دانشگاه ها، یه بخشش هم خودش برای تحقیقات استفاده میکنه و پروژه های دانشگاهی رو هدایت میکنه تا بتونه نتیجه‌ای که از دانشگاه حاصل میشه به درد صنعت برق بخوره و الان داره در این زمینه حرکت میکنه. ما با دانشگاه‌های مختلفی فکر میکنم، حتی این آمار حدودی 300 تا دانشگاه در ارتباط هستیم و پروژه‌های مختلفی رو به اساتید مختلف دانشگاه واگذار کردیم و سعی کردیم اینا رو هدایت بکنیم که حاصل این پروژه‌های تحقیقاتی محصولاتی باشه که بشه در صنعت برق ازشون استفاده کرد.
بسیار سپاسگزارم. همراهان ارجمند، شما شنونده گفتگوی علمی هستین. به انتهای بخش اول برنامه نزدیک شدیم. استراحت کوتاهی خواهیم داشت، بعد می‌گردیم به اتفاق کارشناسان حاضر در استودیو برنامه رو ادامه میدیم. سلام و احترام مجدد خدمت شنوندگان محترم، همراهان همیشگی گفتگوی علمی رادیو گفتگو. موضوع برنامه امشب ما در خصوص مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت برق کشور بود که بخش اول برنامه با جناب آقای دکتر حسین کوهانی، معاون مرکز نانو پژوهشگاه وزارت نیرو، و جناب آقای مهندس شهریار جلائی، مشاور عالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور، نظرات و پیشنهاداتی رو ارائه دادن و گفتمانی داشتیم در خصوص موضوع برنامه. ما جناب آقای دکتر نیما حقشناس رو هم روی خط داریم، مهمان تلفنی برنامه ما. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر نیما حقشناس، مدیر آرندی آزمایشگاه نانومهندسی سطح از دانشگاه تهران. آقای دکتر، همونطور که استحضار دارید، موضوع برنامه ما در خصوص مزایا و توسعه مندی استفاده از فناوری نانو در صنعت برق کشور است. با توجه به اینکه جناب عالی تخصص و حوزه فعالیتتون در مجموعه نانو مهندسی هست، خواستیم نظرتون رو در خصوص موضوع برنامه و اینکه ما الان در چه جایگاه، کمیت و کیفیتی در این حوزه علمی هستیم رو بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
موردی که مطرح کردین، خدا رو شکر تو چند سال گذشته هم کمک‌هایی که ستاد نانو انجام داده و هم پژوهشگاه نیرو کمک‌هایی که در حال حاضر در حال انجامه، ما توسعه فناوری توی بخش نانو و کمکش به صنعت برقمون رو خیلی رو به جلو داریم می‌بینیم. الان در واقع هم محصولات خیلی زیادی تو محور تولید برقمون وارد شده، هم انتقال توزیع در واقع داریم می‌بینیم، هم تو منابع تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی. حالا هر کدوم از این حوزه‌های متفاوتی هستند و هر کدوم هم کاربردهای مختلفی داره براش ارائه میشه. اگه میخواین حالا من در مورد مرکز خودمون و کاری که داریم انجام میدیم توضیح بدم براتون.
بله.
مرکزمون مرکز نانومهندسی سر که به مدیریت دکتر چینی هستن، جز اولین نفراتی بودیم که تو حوزه بهینه‌سازی سوتو با استفاده از علم نانو شروع به کار کردیم و که دو تا شرکت دانش بنیان هم از این مرکز خارج شده و در حال تأسیس سومین شرکتمون هستن. تو این شرکت تمرکزی که ما داریم روی در واقع خطوط توزیع برقه، حالا شبکه توزیع برق. حالا من یه توضیحات کلی بهتون بدم. هر حادیه جریان الکتریکی تا زمانی که به دست مصرف کننده خانگی و صنعتی برسه باید ایزوله بشه. دلیلش هم چیه؟ برای اینکه هم خطرات شما کاهش بدیم، هم هدر رفت جریان جلوگیری بشه. مثلا همین در واقع روکش سیم برقی شما می‌بینید، اما وقتی شما میزان جریان برقتون بالاتر میره، ولتاژتون بالاتر میره، احتمالاً این تکلای برقو دیدین تو مسیر جاده‌ها.
بله.
اینا خودشون جنس فلزی دارن، به خاطر استحکامشون نباید جریان برق به اینها متصل بشه. بنابراین ما نیاز داریم به یک عایق‌هایی استفاده کنیم که هم استحکام مناسبی داشته باشه.
بله.
و هم بتونه جریان الکتریکی از خودش عبور نده. این عایق‌ها به اسم مقره‌های برق شناخته میشن.
بله.
این مقره‌های برق حالا جنسشون سرامیکی، شیشه یا پلیمری هست. اما مشکلی که به وجود اومده به خاطر منطقه‌ای که ما توش قرار گرفتیم، آلودگی گرد و غبار، حالا مناطق ساحلیمون، آلودگی نمکی، مناطق صنعتی مثل آلودگی مثل سیمان، کارخانه‌های سیمان، آلودگی روی این سطح مقره‌ها میشینه. آلودگی زمانی که روی این سطح مقره‌ها بشینه، ما کاربردی که از مقره می‌خواستیم این بود که عایق باشه، در حالی که این موادی که میاد روی سطح مقره میشینه دیگه عایق نیست. و اگه زمانی که بارون بیاد یه جریان یا سیمی از هادی تو اینجا ایجاد میشه و باعث جرقه و آتش‌سوزی میشه. خاموشی‌های خوزستان رو یادتونه که همه صحبتی هم که بود سر مقره‌های برق. چند تا راهکار داره. یکی از راهکارها شستشوی مداوم این مقره‌ها که یه راهکار به صرفه‌ای نیست. الان ما مشکل آبی خودتون می‌دونید، کشورمون تو منطقه خوش قرار داره و اصلا این راهکار درست نیست و هزینه خیلی بالایی هم.
بله.
30 تا 35 سال گذشته، حدود 40 سال گذشته، یه پوشش‌های اومده به اسم پوشش‌های RTB که جنس سیلیکونی دارن و روی مقره‌های برق قرار می‌گیرن. این پوشش‌ها خاصیت آب‌گریزی سطح رو می‌برن بالا و باعث میشن که مقره زمانی که آلودگی روشون قرار میگیره هادی جریان نشن. ما برای اولین بار تو ایران
بله.
تونستیم این پوشش ها رو بسازیم، وارد کننده دیگه نباشیم و بتونیم داخل خود کشورمون. حالا نکته ای که داره اینه که نانو به کار ما چجوری کمک کرد. شما در نظر بگیرید که آب گریزی یا همین شکل قطراتی که روی سطح این پوشش قرار میگیره هر چقدر کروی تر بشه در واقع برای شما بهتره، آب گریزی سطح شما بهتر میشه.
بله.
و دیگه این حالت فیلمی تشکیل میشه فقط با حالتی که با کمک نانوئه که این کار امکان پذیره. و نکته بعدی که داره اینه که علم نانو در واقع یکی از کاربردهایی که داره به دلیل سطح مؤثره بالاتر نانو نسبت به میکرو. سطح
بله.
مؤثر یعنی چی؟ یعنی مساحت سطحی نسبت به حجم. چون بالاتره خواص بیشتری ما نسبت به وزنی که استفاده میکنیم داریم. ما در واقع با کمک نانو تونستیم محصولمونو استحکامش هم ببریم بالاتر و کیفیت محصولمونو به کیفیت محصولات اروپایی و در واقع آمریکایی برسونیم.
بله.
نکته‌ای که وجود داره اینی که این پوشش‌ها تابه‌ها تو کشور واردات انجام می‌شده.
بله.
نیاز کشورم حدود 300 تن تو ساله، اما به دلیل افزایش قیمت ارز و مواردی که وجود داشته در حال حاضر نیاز رسیده به 30 تن. نیاز نیست، در واقع میزان بودجه‌ای که کشور میتونه.
آقای دکتر نیازمون 300 تن هست از این نوع محصول.
در سال ما وارداتی تو سال داشتیم که حدود 20 میلیون دلار واردات داشتیم
از این نوع محصولی که فرمودید.
بله دقیقاً، ما سالهای گذشته حدود 20 میلیون دلار واردات داشتیم، حدود 300 تن تو سال هم مصرف می‌کردیم، یعنی حدود
بله.
نزدیک به 300 تا 250 تا 300 تن هم مصرف داشتیم تو سالهای گذشته. اما با این افزایش قیمت ارز این نیاز وجود داره، اما میزان واردات رو کم کردن، حدود 30 تن رسیده، یعنی 0.1 کاهش پیدا کرده.
بله.
و حدود 1 میلیون دلار. اما نکته‌ای که وجود داره و خوشبختانه با کارهایی که حالا با کمک دکتر چینی و تو مرکز ما انجام شده، ما میزان ارزبری این محصولی که ساختیم رو 80 تا 90% کاهش دادیم. یعنی شما در نظر بگیریم ما میتونیم با همین ارزی که در حال حاضر داره اتفاق میافته،
بله،
همون میزان میادی که تو گذشته وجود داره رو برطرف کنیم.
بله.
شما در نظر بگیریم ما 300 تن در کشور نیاز داریم در حالی که الان 30 تن داریم وارد میکنیم. شما فکر کنید این چه تبعاتی تو سالهای آینده داره. ما اگه بتونیم کمکمون کنن، واقعیتی که ما داریم حالا شرکت رو راه اندازی میکنیم، تجهیزات رو خریداری میکنیم که مشکلات کشور رو رفع کنیم. اگه حالا وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته بیان به ما کمک کنن تو اینجا،
بله،
ما میتونیم با یه قیمت واقعا قیمت مناسب و با کیفیت عالی، یعنی ما ببینید شما حالا خدا رو شکر ما شرکت توانیر و با کمک پژوهشگاه یه تعداد استاندارد ثبت کردن. این استانداردها حتی به نظر من سختگیرانه‌تر از استانداردهایی است که تو خود اروپا و آمریکا داره انجام میشه.
آقای دکتر حسین کوهانی، معاون مرکز نانوی پژوهشگاه وزارت نیرو، هم مهمان حضوری برنامه ما هستن. آقای دکتر.
بله آقای دکتر، من چند بارم حالا نمیدونم حضور زن دارن یا نه، ما خدمت ایشون هم زیاد رسیدیم. آقای دکتر چینی هم احتمالاً بشناسن تو مرکز. ما واقعیتش آقای دکتر با کمک همین نانو تونستیم این محصول رو بسازیم.
بله.
اگه به ما کمک کنیم، واقعیت دارم میگم، شروع تولید ما، واقعا دارم میگم، این آرزوی ماست که ما از یک وارد کننده تبدیل به صادر کننده بشیم
انشالله.
آقای دکتر ببینیم بازار جهانی این محصول خب الان در حال حاضر سال 2020 150 میلیون دلار بوده.
بله.
و پیش بینی که تا سال 2027 دارن این به 250 میلیون دلار میره. و نکته اصلی میدونین چیه؟ اینه که یک سوم واردات این محصول برای کشورهای اطرافه، یعنی کشورهای همسایه ما، حالا
در حال
کشور ثروتمندی هم، این یک سوم تا یک چهارم این محصول دارن وارد میکنن. ما چون کیفیت محصولمون اعتقاد داریم که برابری میکنه با کشورهای اروپایی و قیمتمون هم خیلی پایین تر از اونا، ما اینجا دیگه میتونیم در واقع از بری رو تبدیل کنیم به ارزاوری برای کشور.
بله.
و یه صادر کننده بشیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم که انشالله دوستان حمایت کنن.
متشکرم جناب آقای دکتر نیما حقشناس، مدیر آرندی آزمایشگاه نانو مهندسی سطح از دانشگاه تهران. آقای دکتر من سوال آخر رو داشته باشم خدمتتون، با توجه به اینکه استفاده و اثرگذاری نانو تکنولوژی در همه حوزه خصوصا حوزه صنعت برق بهبود کیفی ابزارها رو داره، مصرف کمتر مواد اولیه رو داره، حتی مصرف کمتر انرژی و کاهش حد اکثری هدر رفت انرژی رو داره، آزمایشگاهی که جناب عالی تشریف داری و مدیر تحقیقات و توسعه این حوزه هستین، ما تا چه اندازه تونستیم تو این قضیه پیش بریم و الان جایگاه ما آیا در این موضوع مطلوب هست یا خیر؟
واقعیتش ببینید ما رو به رشدیم. خب
بله.
اینو باید قبول کنیم. ببینید ما یه تعداد مشکلاتی که اصلی الان کشور باش درگیره،
بله،
بودجه است. اینو باید قبول کنیم. ببینید ما امکاناتمون خیلی خوبه، با اساتید خیلی خوبی داریم.
بله.
که میتونیم دقیقاً این محصولات مورد نیاز کشور رو توسعه بدیم. دقیقاً هم همه این مواردی که گفتیم دقیقاً موارد درستیه. مثلا خواص نانو غیر ممکن‌ها رو ممکن می‌کنه. واقعیت دارم بهتون میگم، به خاطر اون خواص و حالت‌های خاصی که داره. بازگشت هزینه‌ای که اتفاق میفته با نانو خیلی بالاست. اما ما نیازی که داریم اینه که بودجه مناسبی برای این قضیه اختصاص بدن. واقعیت اینه که ستاد نانو با کمک پژوهشگاه، من خبر دارم، واقعا پروژه‌های خوبی رو تعریف کردن و در حال انجام هم هست.
بله.
سازی‌های خیلی خوبی انجام داده و ما خیلی داخلی سازی‌ها رو انجام دادیم. فقط این مشکل اصلی ما تجاری سازی. ببین ما توی پژوهش خیلی خوب عمل می‌کنیم. حالا من میگم بازم با اون که بودجه‌ها به نظرم به نسبت پژوهش‌هایی که انجام میده بودجه‌های کمیه. تو حالا مشکلاتی که کشور داره و خودتون می‌دونید وضعیت تحریم و حالا مشکلاتی که هست.
بله.
اما ما نیاز به تجاری سازی داریم. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بتونیم کاری کنیم که حالا دولت، توانی، شرکت‌های وابسته یا کمک کنن به شرکت‌ها.
بله.
و بذارن رشد پیدا کنن. ما محصولاتی که وارد می‌کنیم، ما حدود من فکر کنم 60 70 تا محصول هست. حالا من خبر دارم که خیلی واردات شدیدم تو صنعت برق. اینا رو کاری انجام بدن که مثلا واقعا اگه یه تولید کننده اومد ساخت، استانداردها رو هم پاس کرد، ما خرید رو از اینا انجام بدیم. واقعیت دارم میگم آقای دکتر، ما یه دیدی داریم، فکر می‌کنیم همیشه محصولات دیگران، حالا محصولات خارجی خیلی محصولات بهتری از ما، در حالی که مال ما همون استانداردها رو داره پاس می‌کنه، همون شرایط، حتی خیلی بهتر هم داره کار میکنه. چرا نباید بیایم از اینا حمایت کنیم؟ این مشکل اصلی ماست. یعنی ببینید توسعه زمانی اتفاق میفته که شما صنعتی سازی رو انجام بدیم. ببینیم ما الان مثلا دوای دانشگاهی مثل دانشگاه MIT شما تقریبا بالای 80-90% پروژه‌هایی که دارن تو دانشگاهشون تعریف میکنن پروژه‌هایی هستن که به صنعتی تبدیل میشن، ازشون ثبت اختراع و پتنت میاد بیرون. برای چی؟ برای که میخوان به صنعتشون کمک کنن.
ارتباط قوی دارن با صنعت.